الله الرحمن الرحیم.
حکم رو من مراجعه کردم، اصلا تعریف قدما جالب بود که داشتن که خطاب و شارع المتعلق به افعال متکلمین بل اقتضاء اول تأخیر اول وزن، یعنی اقتضاء همون مستحب و مکروه و بعد تأخیر وزن و تکلیف و تأخیر و یه چه قسیم اومده جالب بود. الان شایع نیست ولی قدیم مثل این شکلی هستن نوعا همین تعریف بوده. خطاب و شارع المتعلق به افعال مکلفین بل اقتضاء و تأخیر و الوزن
والوز که احکام وز
بله دیگه میشه. این همون همه احکام تکلیفی انگار یه چیزی تو لسان ما اباحه مثل احکام وضعی احکام تکلیفی اباحه یه سالسی انگار حکم جامعه اینا بود.
کلمه تکلیف توش نیامده
بله، فقط اون اقتضاء که میگن
بله. کلمه اقتضاء هم برای اون چهار تا تخییرم برای اباحه وزن برای احکام وضعی احکام وضعیه مستقیما مربوط به فعل مکلف نیست ولی خب با واسطه هست. خب با اجازه معذرت میخوام. بسم الله الرحمن الرحیم. باب پنجم و ششم فرمودن که
داری رو توضیح
فرمودن
که داری خداوند متعال تعریف داری میکنه
اراده، داری رو توضیح میفرمودن بحثای کلامی اراده و دعای اینا یه منظوره که خیلی گسترده.
اون چیزی که خودتون اراده رو تعریف می‌فرمایید هم در خداوند
هم در انسان، اراده با دعای اونجوری که الان می‌دونیم در انسان اراده با تصمیم و با دعای دو چیزه. تو کلمات مرحوم اصفهانی تو نهایت درایه به نظرم بود مراحل اشتداد شوق را که می گفته اولش علم بود، علم به مصلحت اولین مرتبش بود، بعد تصور حصولش و فوایدش و تا شوق اکید و آخر کار به چی اراده و تصمیم که علت مباشر فعل می شد اونا را فرموده بودن. الان اونی که من می فهمم دائی با اراده در دو مرحله منحاز و ممتاز از مراتب چی هن؟ از مراتب انجام یک کار هن. انجام یک کار. اما اراده و اراده تشریعی و دائی اگر درست اینجا باشه مطرح کنیم در انشاء عالم ثبوت احکام شرعی اون فرق میکنه. عالم ثبوت کاملا متفاوته نسبت به عملی که یک شخص انجام میده. اون جهت‌دهی کردن عمل خودش اقدام خارجی برای وصول به غرضه. این کلی که من تو ذهنم. حالا اگر یه بحث خاصش رو به خصوص نظر شریفتون هست همون را مطرح بکنید من تصورش بکنم ببینم که جلوتر فکرش کردم یا نه، و اگر نکردم الان چیزی به ذهنم میاد.
حالا خدا متعال هم اراده که شما دعایی تعریف کنید.
نه ما دعایی برای خدا متعال من اصلا یادم نمیاد کسی گفته باشه.
کشف المراد که میگن که دعایی یا اون علم مصلحت
نه دعایی که ما میگیم نیست اون دعایی.
بله ولی اونجا تعریف علم مصلحت میکنن.
بله اون علم مصلحت با دعایی دقیقا معادل مساوی به یکی هست. در خدا متعال علم او به مصلحت همین علم رو تعبیر میکنیم دایی به تناسب مقام ربوبیت، درسته؟ نه اینکه اونجا دوتا باشه اندازه که من میکنم ولی ارادم صفت فعل اگر بگیرید خب اون وقت ظهورشه. و الا اگر شما علم را که صفت ذات مراد با دایی بگیرید در اونجا باز میشه اراده این مناسبه با مقام ذات که اون وقت تو روایات خلافش هست. تو روایات شاید حتی یک روایت به عنوان صریح عنوان اولی نه به حمل شایع پیدا نشه که اراده را صفت ذات بگیره به حمل اولی، یعنی اسمش آورد. اون چی که معروف از روایات اهل البیت علیهم السلام اراده صفت فعله و لزام صاحب اسفار اینجا که میرسه مفصل بحث میکنه، میگه مبنای حکما و معروف نزد اونها اینه که اراده صفت ذاته، معروف نزد اهل البیت علیهم السلام اینه که اراده صفت فعله. حالا با چه کنیم؟ ایشون بحث میکنه که جمع بکنه بین اینها. بله، علی حال در مسئله اراده تشریعی هم مباحث خاص خودش رو داره. حالا نمیدونم تو اینجا خدمت شما بود یا یه جای دیگه بود که شاید فایلش ضبط شد، راجع به اراده تشریعی و توضیحش و در اینکه خدا متعال چه جوری تصور کنیم هم به تفصیل مباحثه کردیم. حالا اگر نیاز بود بعدا خدمت هست. حالا چیزی که امروز همون شاید خود شما فرمودید که دیگه اینا تمام شد، استصحاب و اینقدر طول کشید اینا، و حرف خوبی درستیه. ما 4 تا باب بود، انشاءالله با این طول و تفصیل هایی که داده شده با فاصله کوتاه یک مرور سریع روایات 4 تا باب داشته باشیم. من امروزم خلاصه ازش عرض میکنم با نکاتی که طلبی که باید فکرش بکنیم در قبال اون فرمایشی که از بزرگانی بود که از صاحب کفای شروع شده بود که گفتن که روایات وجوب صوم منوط به یقینه و لذا اصلا در وجوب صوم ما شک نداریم، استصحاب معنا نداره. تعبیر بزرگی بود. اصلا استصحاب کجاست وقتی اگر شک داریم یقین داریم که صوم نیست؟ خیلی حرف بود، لزام به خاطر همون ما اینجا آمدیم. تا الان رسیدیم روایت سوم، روایت بشیر نبال بود در باب 5. عرض کنم که در مجموع روایات، من اگر بخوام خلاصه عرض کنم، باب 5 استحباب و صوم یوم شک، باب 6 عدم و جواز یوم شک به نیت شهر مبارک، که دیدم مرحوم صاحب حدائق نکته‌ای دارن که خیلی کسا راجع به صدوق بحث کردن. این نکته رو نمیدونم، نکته‌ای که صاحب حدائق گفتن کسی دیگه هم گفته یا نگفته. یه چیزی دارن ایشون میفرمان که بل عجب من الصدوق. من نکات رو عرض میکنم برای مراجعه شماست، فقط همین اشاره میکنم که هم وقت گرفتنش شما خودی رو مراجعه کنید. حدائق جلد 13 صفحه 280 یه استعجابی از صدوق دارن، نکته ای توشه. مرحوم صدوق ها خیلی آبشون ایراد گرفتن، از شیخ علی، محقق ثانی، دیگران، که آخر شما چطور تو فقیه تناقض گفتید؟ هم تو فقیه عنوان زدید باب و الصوم للرؤیا و الافطار للرؤیا، درست شد؟ بعد باب آوردید چی؟ روایات عدد رو آوردید، گفتید که یتقا کما یتقا شیعه. شما بعد میگید همه اینا فتوای منه، حجتون بینی و بینه، که تناقض شد. که اگر رؤیت عدد نیست، اگر عدد رؤیت نیست، اینا را مفصل دارن مواضع متعدد تو این کتاب رؤیت هلالی که 5 جلد تو این رؤیت هلال تو نرم افزار هست، در باب جلد 5 در باب روایات رؤیت هلال نگاه کنید، نسبت اقوال و مباحث مفصلی را در ذیل روایات عدد آوردن. نگاه بکنید اون کسانی را که به شیخ صدوق رضوان الله علیه ایراد گرفتن، گفتن شما تناقض گفتید، ایشون بررسی کردن، بررسی تاریخ خوبی هم کردن، یه نقد خیلی تندی هم دارن علیه اون تعلیق زننده بر بهار که گفته است که اورمانتی بودن. نقطه تاریخی خوب، یعنی مستند به این که فقیه و مقنع و هدایه و عمالی و اینا تصنیفاتش اینجور نبوده که ایشون تو تعلیق بهار گفت. منظور اینا رو نگاه کنید، نکات خوبی اینجا هست، ولی این حرف صاحب حدائق به نظر همجام نبود. نکته ای که صاحب حدائق دارن اینه، میگن که جناب صدوق ببینید، وافق الاصحاب فی هذه المسئله ایضا فقال باستحباب صومه به نیت انه من شعبان. شما یوم شکر روزه بگیرید به نیت انه من شعبان، درست شد؟ خب حالا میگیم اون مال وقتی است که هوا چیه؟ صاف باشه رؤیت، برید ببینید. اگر صافه صاف، اگر هوا ابریست مراجعه کنید به اخبار عدد، کمون که خود صاحب هم صفحه قبلش 279 اینا ترجیح میدن و انه المؤید المنصور. خب اون نکته ای که ایشون دارن اینه، میگن که شما رو مبنای که هر دو تا باب رو آورده چاره ای ندارید، بگید روایات عدد و روایات صوم اون محل ظهور این دو تا روایت و محل اختلافش اونجاست که اگر هوا صاف صوم رؤیت، اگر هوا ابریه برو سراغ عدد. درسته؟ اما برو سراغ عدد یعنی چه؟ سراغ عدد، عدد که میگه که مال مبارک روزه را بگیر. شما خودتون تو فقه نگاه کنید، خودتون تو فقه میگید وقتی یوم شک اومد شما روز 30 شعبان را حتما باید به نیت شعبان بگیرید و یحرم، عبارتشون را قبلا هم خوندیم مفصل، یحرم علا ان یسوم علا انه من رمضان. میگن چطور شد؟ شما این را میگید اخبار عدد و یتقا در هوای باز که روشن، اخبار صمت آوردید، رؤیت را آوردید، در هوای مغیم و ابری هم شما میگید چی؟ میگید حرام نیت ماه مبارک بکنید. پس چه جایی موند برای اخبار عدد؟ این نکته ای را که ایشون میگن در یعنی تناقض گیری از مرحوم صدوق جای دیگه نیست تو کلمات، اگر باشه بعد تذکر بدید. علا ای حال، حال اخبار عدد من اینم بازم گفتم برای که شبیه مثل بحث تعدد قرائات که داریم، تو اون زمان فضای روایت عدد مثل زمان الان ما نیست، یعنی بینی و بین الله بسیاری از این روایت وقتی بخوام جمع کنیم، اگه بخوام در فقه الحدیثش خوب جلو بریم و ذهنمون رو ببریم اون زمان که روایات عدد پر رنگ بود. خود صاحب حدایق هم ببینید میگن اقول و الذی اقوله فی هذا المقام، یعنی روایات عدد، و یقرب انی و ان لم یتنبه له احد من علماء الاعلام هو انه لا ریب فی اختلاف روایات الطرفین تقابلها فی البین دلالت کل و ما ذکروه من تکلف جمعها علت تکلف صحیح سخیف بعید ظاهر القصور. بعد شروع میکنن که این روایات عدد محملش تقیه است، اونم نه تقیه که عامه که این طرف موافقن، عامه احدی به عدد نگفته، که میگن که این برای این بوده که القاء خلاف کنن بین شیعه. حالا مختار ایشون رو بررسی شو، اینا جای خودش الا ایان، ایشون مختارش این میشه. منظور من اینه که اینجور بیانی که ایشون دارن نگاه کنید در اون زمان، حالا صاحب حدایق اینجور میگن، در اون زمان سنگین بوده فضا و شاید خود عاشق علی محقق ثانی رضوان الله علیه که از ایشون نقل کرده، ایشون میگن اگر صدوق فرمودن کسی که اینا بگه یتقا کما تتقا العامه، میگن پس پدرشون هم از همونایی هستند که باید ازشون تقیه کنن. پدرشون چی؟ یعنی فقه رضا را، که فقه رضا را معلوم میشه محقق شیخ علی نسبت دادن به پدر شیخ صدوق تو اینجا. اینا نکات خیلی خوبیه، کار ساز سر جاش. خب حالا اونی که من میخوام عرض کنم اینه، در روایات عدد و اینایی که اینجا داریم، در این روایات باب پنجم استحباب صوم یوم شک، باب ششم نیت ماه مبارک نکنید، در ابواب احکام شهر رمضان باب چندم بود؟ باب اول بود یا سوم؟ باب سوم، علامت شهر رمضان رؤیت الهلال. درست شد؟ رؤیت الهلال فرمودن. اونم باب سوم، باب آخری هم که باب 16 هم بود، عدم و جواز یوم صوم شک به نیت انه من شهر رمضان، که نزدیک و تکرار بود از باب ششم. مجموع این روایت را که ببینید، عرض من اینه، ما باید اگر دو دست روایات یک کمی بینش توافق ندیدیم برای جمع اینا تلاش بکنیم. درسته؟ قرائن منفصل خوبه در جمعش، جمع عرفی خوبه، اما چیزی که از نظر قوت جمع و قوت کار کلاس فقه ما باید ردبندی بکنیم رده بندی مراتب پیجویی ادله، پیجویی قرائن متصل است. یعنی شما همیشه در مقام جمع، در مقام فقه الحدیث بحث را پیش بردن، اول دنبال قرائن متصلهی بگردید که جمع میکنه و کار را جلو میبره. قرائن متصله مهمه. در ما نحنفی همین بابی که الان هستیم، باب پنجم و ششم بود دیگه، اونی که من میخوام یک حدیث بگم که دقیقا این همه مباحث را به هم دیگه جمعش میکنه، که جلوتر هم عرض کردم، الان با تاکید میخوام یه نکته بهش اضافه کنم. حدیث نهم از باب ششم همین ابواب وجوب صوم نیت، همونی که مرحوم صدوق هم در فقیه آوردن و هم در فضائل اشهر الثلاثه آوردن، فضائل و شهر شعبان سند در اونجا آوردن، در فضائل، در فقیه سند را ارسال کردن، فرمودن ان عبدالعظیم که حالا تو نرم افزار نام ضعیف حساب کردن، در اون فضائل داره که ان علی ابن احمد رحمه الله، ان محمد ابن هارون صوفی، ان ابی تراب، عبید الله وسال در عبدالله، عبید الله ابن موسر رویانی، ان عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه. درسته؟ اون سند اونجا اینطوریه. هر دوتاشم صدوق فرمودن غریبون، اما در فقیه فرمودن غریبون لا اعرفه الا من طریق عبدالعظیم، در فضائل الاشهر فرمودن غریبون لم اسمعه الا من این اولین علی ابن احمد که از مشایخشون بود. این تعبیرات این رو باید دارن. سند حدیث هم ضعیف، یعنی روی حساب ضابطه کلاسیک سند ضعیفه. اما یه نکته، اگر یک حدیث ضعیف آمد مشتمل بود بر دو جزئی که جمع هر دو جزء تو هیچ روایت صحیح نداریم، اما افتراق هر دو جزء را تو احادیث صحیح داریم. تو حدیث ضعیف میگه الالف و با و الجیم دال، دو تا مطلب را میگه. در هیچ حدیث صحیحی اینجوری نداریم کنار هم، اما توی حدیث صحیحی داریم الالف و دال، توی یکی دیگه هم داریم باز روایت صحیح چیه؟ جیم دال، اونا داریم. وقتی یک روایت ضعیف این دوتا را با هم کنار هم میاره، الان میتونیم بگیم ما دست یافتیم به یک قرینه متصله در مقام جمع بین چی؟ و استظهار از اون دو تا دست روایات صحیحی که جدا جدا آورده بود. میتونیم بگیم یا نه؟ این سوال خوبیه. یکی از فواید روایات ضعیفه همینه. عرض میکردم جلوتر. من بگم آنو میتونیم. چرا؟ چون ولو روایت سندش ضعیفه، اما مفادش که چیز علاوه نیست. هر دو مفاد را در دو دسته روایت صحیح داریم. اون روایت صحیح هم یه جوری ظاهرش ناموافق میاد، یعنی قرینه منفصله نسبت به همان که توافق ندارند بدون. خب وقتی یه روایت ضعیف هر دو را کنار هم میاره، بیشتر ذهن ما را میبره سراغ این که وقتی قرینه متصله شد به عنوان یک کلام واحد ازش استظهار کنیم. درست؟ این فایده ای برای روایت ضعیف. پس روایت عبدالعظیم سلام الله علیه ولو سند ضعیفه، اما در مانحنفی نقش رو میتونه ایفا کنه که دو دسته روایات عظیمه رو که هر دو درش صحاحه چیکار کنه؟ جمعش کنه تو یک بیان. روایت صحیح چیه؟ یکی روایت یوم الشک، احب ان افتر، دیدید روایت همه سندهای خوب داشت قبلا، وفق له که خوندیم، استحباب و اجزاء صوم یوم الشک یه دسته، یه دسته مفصل دیگه در باب سوم چه سؤال علیه السلام ان الاهله و قال هي چی اهله الشهور، صوم للرؤيا و افطر للرؤيا، که اون هم معروفه هم در بین صحابه. خب حالا اینو چیکارش کنیم؟ میگه صوم للرؤيا، این میگه یوم الشک را مستحب بگیری. درستو چیکارش کنیم؟ این روایت عبدالعظیم خیلی قشنگ تو یک حدیث هر دوش جمع شده با سوال و جواب پشت سر هم. باب ششم، باب ششم عدم و جواز صوم، یک روایت نهم.
باب ششم از چه بابی؟
از ابواب وجوب و صوم. روایت نهم، نهم. و به اسنادهی ان عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی ان سهل ابن سعد قد سمعت الرضا علیه السلام یقول از سوما للرؤیه و الفطر للرؤیه و لیس من نامن سام قبل الرؤیه للرؤیه و افطر قبل الرؤیه للرؤیه. درست شد؟ قلتو یبن رسول الله فما ترافی سوم یوم شک، شما که میگید از سوم للرؤیه، تا ندیدی دور سوم نرو. درست شد؟ پس فما ترافی سوم یوم شک. حضرت فوری حدیث نقل کردن. حدثنی ابی عن جدی عن آبائه علیهم السلام قال قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه لان اصوم یوما من شعبان احب الی من ان افطر یوما من شهر رمضان. ببینید این روایت طرفین را تو یک روایت حضرت جمع کردن. خب چی شد؟ اینا میگن که از صوم رؤیه، فقط با رؤیت روزه بگیر. بعد میگه یوم شک چی؟ از میگن ان اصوم یوما من شعبان احب ان افطر یوما، زیر کلمه ای که عرض کردم جلسه قبل، افطر یوما من شهر رمضان. پس یوم شک میتونه من شهر رمضان باشه. پس چطور از فرمودن صوم رؤیه؟ آقایون گفتن صوم رؤیه یعنی چی؟ یعنی اگه یقین داری اصلا روزه هست، ماه مبارک هست. اگه شک داری قطع دارید که نیست. درسته؟ و حالون که تو این روایت با این که حضرت فرمودن صوم رؤیه، همینجا خودشون بفرمان چه؟ افطر یوما من شهر رمضان. این کلمه من شهر رمضان با چی؟ از صوم رؤیه چجوریه جمعش با قرینه متصله در کلام واحد؟ جمعش اینه که این من میگه شهر رمضان واقعیتی داره، وجودش هم بالفعل میشه عند الله. صومش برای چه؟ برای توه، تو احراز کنی وقتی که وجوب برای تو محرز شده انجام بدی. درست شد؟ این قرینه متصله خیلی خوب است تو این روایه، شبیه اون صحیح ابن اسحاق بود که حضرت فرمودن چی؟ لا تصوم، لا تصوم الا انترا، لا تصوم الا انترا. بعد فرمودن فإن شهد عندك انهم رأوه فقده. جمع قرینه متصله خیلی قویه، نبین تا ببینی. بعد میگن اگر گفتن که دیدن قضا بکن. خب اگه منظور تا نبینی یعنی تا وقتی ندیدی اصلا وجوب نیست، چی رو میخوای قضا کنی؟ خود این قرینه متصله در یک کلام واحد داره میگه من که میگم لا تصوم الا انترا، دارم مدیریت میکنم تو را، تو تا احراز نشده واجب نمیگیری، لا تصوم. اما اینجور نیست که وجوب نیامده باشه. اگه بد فهمیدی تو ندیدی ولی وجوب آمده بود، فقدی قضاش کن. این قرینه متصله کم نیست توی حدیث، ولی لذا شما این قرائنه متصله را در این باب حتما برجسته کنید برای سایر روایات. این مثل این فقدهی، این روایت جناب عبدالعظیم سلام الله علیه همینطوره. یعنی بین رؤیت و بین من شهر رمضان تو یک حدیث جمع شده. خب بنابراین با جمع شدن این سندم ضعیف عرض کردم، ظاهرا ضعف سند در این که قرینه متصله را برای شرح سایر روایات بیاره مشکلی نداشته باشه.
رؤیا خوبه برای همین جایی که می‌فرمایید برای سام قبل رؤیا
للرؤیا، بله اونم حالا بحثش من واردش نشدم، بعضی نسخه نداره ولی میخواد اون و خوبم هست. خب عرض کنم که
یعنی چی من سام لیسا من نام سام قبل رؤیا للرؤیا دومی؟
بله یعنی رؤیت ثبوت حکمه، قطعیت ماه مبارک. درست شد؟ اینجا سام قبل رؤیه للرؤیه یعنی به خاطر قطعی شدن ماه مبارک. دفع چی داره میکنه؟ که یکی از همین روایاتی که لیس من نافر مودن شبیه اون قسمیست که صاحب حدایق میگن که اون طرفش هم قسم خوردن، نشون میگن اقناعات ضعیفه صاحب حدایق. تو روایت عدد قسم خوردن، قسم تو روایت عدده والله، بله و صاحب حضرت میگه و اقناعات عوام برای عوام یا ضعیفه یادم نیست. خب اون طرفه، این طرف هم حضرت میگه لیس مننا، درست شد؟ لیس مننایی که کاملا دارن کار را محکم میکنن. تو ذهن من بود این لیس مننا ناظر اتفاقا به روایت عدد، اون زمان فضای روایت سنگین بوده، من نمیدونم این خبد مرموز صدوق تناقض گری کردن، گفتن تناقض تناقض جناب صدوق تناقض گفتی، چرا به مرحوم کلین نگفتن؟ آخه مرحوم صدوق عبارتی تندی آوردن، گفتن یتقا کما تتقی العامه، همه تحریف شدن. مرحوم کلینی فقط حدیث آوردن، ولی خب کافیست دیگه، یکی میگن بابا رؤیت هلال، روایاتی را میارن لا تسم الا ان ترا، روایت رؤیت را میارن، روایت عدد هم مفصل بعدش میارن. خب جمع بین رؤیت با عدد تو اینا تو یک کتاب روایی، این مگر که بگن که ایشون نگفتن که من حجتم بینی و بین عرب، فقط میخوام روایت بیارم. حالا این یه حال اون بحثش خودش، بحث روایت عدد جای خودش. حالا اینی که من الان دنبالش هستم عرض بکنم در این چند لحظه که مونده، ببینید من امروز یه نکته میخوام عرض بکنم، اگر تصورش سر برسه، خب با هم دیگه توافق کنیم تصورش سر برسه، خودش شاید چیز خوبی بشه، اما اگر تصدیق هم فرمودید بعد تصدیق یه نامگذاری هم فکرش میکنم، اگر تصدیق نشد خب دیگه راحت هستیم، وقتی تصدیق نکنیم نیازی هم به نامگذاری جدا نداره. اونی که من میخوام عرض کنم امروز اینه، ببینید ما یه چیزی را برای علم به حکم گفتیم، گفتیم که علم به حکم منافاتی با فعلیت حکم، عدم علم به حکم منافاتی با فعلیت حکم نداره، جلسه قبل صحبت شد، این واضح نزد هر متشرعی است. طرف خواب است، اینجا ساعت 11 صبح خواب رفته، ساعت 8 شب بیدار میشه، کل وقت نماز ظهر و عصر را خواب بوده، تمام از بچه و بزرگ بپرسه چی میگن؟ میگن نمازش ها دیگه گذشت یا باید قضا کنه؟ باید قضا کنه. خب قضا یعنی ام بالفعل نبود و قضا کنه یا بالفعل بود؟ ارتکاز هر متدعی اصلا این نیست که بالفعل نبود، میگن نماز ظهر واجب شده بود، بر او هم واجب شد، او خبر نداشت، او خواب بود، درست شد؟ ولی بالفعل بود، ولذا میگن اقدما فات، فوت برای صادقه، اگه فوت، فوت داری چیزی باشه تا فوت بشه، اقدما فات کما فات. باید این همه میدونن نماز ظهر زوال که شد ولی آقای خواب بالفعل است وجودش، اما خب خواب است که یه جاهله به اینه که ظهر شده. عرض کردم واژه بگذاریم که مثلا فعال نیست، وقتی که جاهلی وجود فعال نیست. خب این یه اضطراب. نکته ای که الان میخوام عرض کنم و دنبالش بریم، حالا تو بعد اسمش پیدا کنیم، موضوع حکم که در عالم ثبوت شارع در نظر گرفته مجموعه امور رو همش را که حکم روی او آورده، هیچی را فرو گذار نکنید. وقتی شما میگید حکم وجوب صلات ظهر است، این حکم وجوب صلات ظهر، وجوب میشه حکم، صلات ظهر میشه متعلق الحکم، موضوع میشه مجموعه همه چیزهایی که شارع در نظر گرفته و این وجوب را بر او بار کرده که علیت تام داره برای ترتب حکم، اونا میگیمش موضوع، مجموعه امور. اجزای این مجموعه را قاعده کلی میخوام عرض کنم، هر کدوم از اجزای این مجموعه وقتی محقق شد یه اسم خاص وجوب نسبت به اون نیاز داره. حالا بعدن کی غنی بشه فضای بحث و برای اینا اسم گذاری بکنن که خودشو مخلوط نکنن، ولی اسم گذاری نیاز داره. میگه های چرا چه نیازی داره؟ حالا زوال شد، زوال یکی از چیزاییست که وجوب رو میگه، ما چه لزومی داره برای وجوب اندز زوال وجوب صلات؟ اذا زالت شمس دخل وقت صلات، اذا زالت شمس، اذا زالت شمس وجبت صلات و زهر، کجاش مشکل داره که نامگذاری کنه؟ ببینید وقتی سوالاتی مطرح میشه ارتکاز شما تحریک میشه، میبینید چرا عرض میکنه. الان وقتی زوال شد که جزئی از موضوعه، شما میگید چیه؟ علم به زوال داره، زوال هم شده، همه اینا الان وجود فعال، درسته؟ فعال این چی؟ صلات زور فعال، در میگه فعال کلمه فعال این چی؟ میگه بخون؟ نه غیر از عقاب، الان میخوام بالفعل، حالا عقاب مال ترکشه، فعلا الان فعال این چی؟ میگه پاشو بخون، درسته؟ فعال اگر وضو نداره الان نماز ببنده، درسته؟ درسته یا نیست؟ نه، با چطور فعاله؟ فعال بودن وجوب صلات زور بینه که بگه کبر، بگه الله اکبر، وضو نداره، پس چطور فعال است؟ پس هنوز خیلی خیلی فعال نیست، هنوز بند اینه که نه وضو را بگیر تا بعدش من به تو بگم سل صلات زور. تا وضو نداشته باشی من امر به صلات زور، سل صلات زور، اون درجه فعال نیستم که بگم کبر، بارو وضو را فعلا بگیر. حالا آمد حائزه، نماز زور شد، حائزه، وجوب زور فعال هست یا نیست؟ فعال به معنی چی معنا کردیم؟ یعنی علم به وجوب، زوال شده اونم عالمه، فعال اینجور معنا کردیم دیگه. الان حائزه، وجوب فعال هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ نیست. هست یا نیست؟ اگه بگیم علم داره که علم داره، فعال با تعریف ما به این که وقتی علم پیدا کرد وجوب فعاله، اما خب مانع است و حائزه، از ناحیه علم هیچ مشکلی نداره، از ناحیه مانع دیگه برای نماز مشکل داره. خب حالا چی میخوام عرض کنم؟ تسمیه فعالی که ما آوردیم برای وجوب، گفتیم وجوب فعال، فقط چی را ملاحظه کرده بودیم؟ علم را. علم را که ملاحظه کردیم گفتیم وجوب دو جوره، یا فعاله یا نیست، درسته؟ خب وقتی هیزا اینا را در میزن میگیم چیزهای دیگه پیش میاد. حالا الان سوالی که خب مطرح کنم اینه، الان یه وجوبی هست وقتشه، شک داریم اومده نه، شک داریم آمده نه آمده، مثل همین یوم و شک خودمون، نمیدونیم ماه مبارک آمده یا نیامد، این وجوب اسمش چیه؟ اگر واقعا بعد بفهمیم ماه مبارک بوده، اسم گذاری میخوام بکنیم
وجوبی که مشکوک است آمده یا نیامد.
خب شما گفتید اگر علم داریم وجوب فعاله، درست شد؟ اینجا علم آمده یا نیامده؟ خودتون میگید شک داریم، آمده یا نیامده علم؟ نیامده، پس وجوب فعال هست یا نیست؟ با اون نامگذاری که کردیم فعال هست یا نیست؟ نیست. حالا میتونید به رجاء با همون استصحاب ماه مبارک، یا اونایی که میگفتن با همون انکان و انکان، میتونید روزه را بگیرید و بعدن هم بفهمید ماه مبارک بوده و مجزی باشه، میتونید یا نه؟ با این حالی که به رجاء احتیاط میکنید، احتیاطاً یوم الشکر روزه میگیرید، این احتیاط به خاطر وجوب هست یا نیست؟ به خاطر چه وجوبیه؟ اگه فعال نیست پس چطور دارید احتیاط میکنید؟ اگه فعال هست شما علم ندارید، فعالم نیست چطور دارید احتیاط میکنید؟ چرا 28 و 27 چنین احتیاطی نکردید؟ یوم الشک وجوبش چه جور وجوبیه از نظر تحریک شما نحو الصوم؟ چی اسمش میتونه بذارید؟ اونی که ایشون فرمودن تحریک توش نبود، گفتن وجوبیه که مشکوک است، وجوبیه که مشکوکه، فعلا عنوان مشکوک کاری نداره، شما میخوام یه عنوانی بگذاریم، وجوبهایی داریم که یک جایی ولو فعال نیست اما درجه ای از شک در تحققش هست که میتونه فاعلیت داشته باشه، فعال نیست اما فاعل هست، یعنی میتونه
خب
خب
کیفیه.
من همین میخوام بگم، میخوام بگم ما نسبت به حالات مکلف و اجزای موضوع نامگذاری های دقیق تعریف شده داشته باشیم، که اگه گفتیم وجوب فعال یعنی وجوبی که علم داریم دیگه عدول نکنیم، بگیم طیف است، طیف که دوباره شد همون ابهام، الان میخوام اسم بگذاریم برای وجوبی که فعال به معنای معلوم نیست ولی اثر داره، اثر جاشه، احتمال میدیم که باشه و این احتمال ما رو تحریک میکنه نه اول احتیاط.
اینا چه تو ما وجود میبریم، تو امتصال نمیبریم
به خاطر اینکه اونه که مبدا امتثال، ما تا وجوب نداشته باشیم امتثال نداریم.
وجوب فعلی به همون معنای ابلاغ، همین حتی وجوب فعلی به معنای ابلاغ، این کافیه در چیز در تعامل عبد و مولا.
خب
حالا این وجوب فعلی اگر ام بهش پیدا شد یه مرتبه از امتثال میخواد، اگر ام بهش پیدا نشد شک بهش پیدا شد یه مرتبه از امتثال میخواد، اگر که نمیدونم مثلا علم بهش پیدا شد مانع بود یه مدلی تو امتصالش باید باش برخورد کن. نه همه توی امتصال داره تعریف.
اگر موضوعش محقق نبود چطور؟
تطبیق نشده امتصال
نه مرحله ده شما
امتصال نمیخواد
گفتیم بس است دیگه، امتصال نمیخواد
ما توی امتصال خودمون داریم رابطه خودمون رو با مولا بررسی میکنیم.
درست
میگه الان مولا از من خواسته فلان موقع انجام بدم، خب پس چون موقعش نیومده الان من امتصالی ندارم، نیاز نیست امتصال، یعنی به قول حالا میگیم تنجز.
اون من یه مطلبی بگم شاید کت ذهن آقام همینه، یه بحثی رو شهید صدر دارن توی حق و طاعه که خب حالا وصول میفهمن که یه مرحلش علمه، یعنی وصول رو تشکیکی میکنن، ولی میگن اون جاهایی هم که شما احتمال میدید مرحله از وصول. خب تو اینجا اون سال از زتالی که خب ممکنه باشه ممکنه نباشه، ولی منتها اگر باشه مرحله از وصول رسیده، مرحله وصول هست، لذا وجوب که میگیم فعاله، بگیم وجوبی که واصل بشه فعاله، لکن این وصولش گاهی وقتا به نحو علمه، گاهی وقتا به نحو شک، که این اگر در واقع حقیقتا بوده باشه به یک نحوی به ما واصل شده.
من در این توضیحات شما که اینا که مشکل ندارم، من مشکلم در تفاوت احکامه. شما میگید وصول میزان، حالا یا وصول علمیه یا خب وصول علمی حتما باید بگیرید، وصول اون فقط احتیاط میکنه، احتیاط مستحبه.
اینجا الان دغدغه چیه که
دغدغه من تفاوت حکمه. اگر علم دارید واجب است صوم شهر مبارک، اگر یوم شک مستحب است این صوم یوم شک، دو تا حکم پیدا کرد،
یعنی در مشاره توی موارد مختلف.
پس معلوم میشه مراتب وصول حکمش یکی نیست. درست شد؟ من دنبال اینم الان. یعنی این برای الان برای ذهن خاص من اهمیت داره. چرا؟ به خاطر اینکه ما میخوام بگیم وجوب بالفعل میشه خودش با چی؟ با اون چیزایی که در موضوع در نظر گرفتن بالفعل شد تمام.
قبلش یه بالفعلیت چیز داریم، یه بالفعلیت این اصل ابلاغش داریم.
منظور شما از ابلاغ با این بالفعلی که من میگم خیلی تفاوت داره.
نه میخوام بگم
خب پس واژه ها را جدا میکنیم.
نه دیگه میخوام بگم سریع پیش نریم، الان شاره جل کرد، این همین که ابلاغ شد توسط رسول میشه بالفعل.
خب میشه وجوب بالغ.
وجوب بالفعل بالغ.
شما چرا میگید بالفعل؟
یعنی از اون مرحله انشاء در اومد به این معنی.
خب من حرفی ندارم بگیم بالفعل، همون که گفتنم، این که گفته شد دادم. معرضم اینه که کلمه بالفعلی که ده جا به کار میره و هر کجای حیثیتی داره که تفاوت آثار داره، یک تفاوت نداشت راحت بودیم. وقتی یه لفظیست که در اصول در از فضای کلاسیک اینقدر کاربرد داره و هر کجا آثارش فرق میکنه، این نمیطلبه که ما این اصطلاحات را جدا کنیم، لا اقلش بگیم بالفعل درجه یک که بعد همه بدونن. اونم چون سخته که واژه ها رو ما منفرد انتخاب بکنیم بهتره، حالا با وصف یا بدونه وصف. ولی اضافه فعال مثلا فقط برای علم، شما همونجا در علم ببینید، باز من این چون برخورد میکنم میبینه، شما علم به حکم دارید، علم به موضوع حکم دارید. خمری که بدونید نجسه، نجس است. یعنی علم به خود نجاست رو آوردید، دخالت دارید. اما خمری که بدونید خمره، نجسه. یعنی شما علم به خمریت رو در حکم دخالت دارید. یکی هم میگید خمر نجسه، تمام شد. تو عالم انشاء دارم عرض میکنم، تو عالم انشاء خمری که بدونید نجسه، نجسه میشه چی؟ میشه تعلیق حکم به علم به خود حکم. خمری که میدونید خمره است، نجسه، یعنی تعلیق حکم به علم به موضوع، نه نفس الموضوع. خمر نجس است، یعنی تعلیق حکم بر نفس ذات موضوع بلا دخالت علم شما، فقط طریقیت داره، کاشف. درست؟ این تفاوت ها وقتی میاد، شما چجوری عالم سبوت رو در نظر گرفتید؟ اون سومی که خمر نجسه، نه معلوم الخمری یا معلوم النجاسه. وقتی خمر نجسه، حکم بالفعل میشه. بالفعل میشن چی؟ یعنی پیامبر ابلاغ میکنن، یه فعلیت. بعد یه جایی خمری هست، الان محل ابتلاء مکلف است، ولی او خبر نداره، هیچ خبر نداره که خمر است. اینجا این خمر نجس هست یا نیست؟ یعنی حکم نجاست بالفعل یا نیست؟
حالت سوم.
بله. بالفعل. این فعل یعنی چی؟ یعنی ابلاغ که شده، خمرم که هست. همین فعلیت، انطباق قهری. ولی این نجاست الان کاری انجام نمیده نسبت به این مکلف، ولو میخواد متابع امر شارع باشه، چون خبر نداره که خمره. او به خیالش این آب است، به خیالش که خله، درستی؟ هیچ کاری انجام نمیده،
فعال نیست. الان فعال دیگه، فعال الان این عباش برخورد میکنه باش، تموم میشه میره، یک ساعت بعد میفهمه که اون که اونجا عوام برخورد کرد خمر بود.
اون که مال بعدشه.
خب کی فعال شد؟ کی اثر گذاشت؟ الان که یک ساعت بعد که اصلا همون موقع اثر گذاشت، همون موقع برخورد کرد.
معنی نداره. شما خود فعال، شما خود فعالیت داده، فعال نبود. ولی زاد به او خود نمازم میتونست باش بخونه، خوندم.
اون معذوره.
معذور؟
یعنی الان گردن نجاست
گردنگیرش
بود، اما معذوره.
شما چیزایی میگید که بازی هاتی که ما سرش مشکل نداریم، که
اصطلاحات داره
بله
به کار گرفته میشه.
نه نه نه، من یارزم اینه، ما اینا شما دارین تو مقام، شما اینا دارین در تبع امر پیش میبرید.
من ببینید کلیشو عرض کردم،
وجوبه فعال، وجوبه دارین تو وجود.
ببینید من کلی را نمونم و عرض من عرض میکنم. خمر وقتی میگید نجسه، یه چیزایی در ثبوت در نظر گرفتی. وقتی اون اجزاء حکم ثبوتی محقق شد، حکم بالفعل. درست شد؟ اما برای اینکه ترتب آثار بشه بر اون حکم بالفعل، چیزای بیرون انشاء در مقام امتثال و بیرون دخالت داره. در چی؟ در اون که اون حکم بالفعل ترتیب آثار برش بشه. درست شد؟ در این دو فضا، که هم فضای امتثال بعد از تحقق و هم فضای مجموع اجزای خود حکمه، نگاه کنید، تک تک اجزای مجموع خود حکم وقتی جدا جدا محقق بشن، وجوب یه رنگی میگیره متناسب با تحقق او، که این اسم میخواد. این که من پیشنهاد عرض میکنم، بعد اگه شما برخورد کنید نیاز بهشه.
وقتی فعلیت تدریجی تو فهمش،
اون یکی فعلیت تدریجی، بله بله، اون فعل تدریجی است احسن، ولی اسم میخواد. یعنی وجوبی که آمده اما هنوز مراهقه، بالغ نیست، که تو عرف میگه ما مستحبه. درست شد؟ نماز ظهر رو که بچه میخونه میگیم نماز مستحب داره میخونه، یا نماز ظهر واجب شرع داره میخونه؟ نماز ظهر واجب شرع رو داره میخونه، بر او مستحبه. درست شد؟ الان شرطش که بلوغه نیامده، خب وجوب صلات ظهر رفته، وجوب نیست یا نه؟ همون وجوب نماز ظهر واجبی است که در شرع میدونیم، فعلا چون یکی از اجزایش زوال آمده، ولی یکی از اجزایش که بلوغ این طفل نیامده، اون وجوب نام خاص داره برای این طفل، که وقتی نافله ظهر همین طفل میخونه فرق میکنه. طفل حرام نافل ظهر بخونه یا خوبه؟ خوبه. خب وقتی با نماز ظهر میخونه فرقش چیه؟ یا نماز صبح، طفل نماز صبح دو رکعت نافله فجر میخونه، دو رکعت نماز صبح، برای او که هر دوش مستحبه، که تفاوت اینا به چیه؟ خب خیلی تفاوتش روشنه. تفاوتی که الان داره اون یه وجوبی است که رنگ خاص داره برای او. این منظور منه، این مقصود، این مال فعلیت تدریج. بعد که آمدیم حالا محقق شد، یعنی جمیع اجزاء محقق شد، بعد از تحققش هم باز قبلا عرض کرده بودم باز یه فعلیت تدریجی داریم. مثال همیشهش عرض میکردم، وقتی نماز ظهر میگن سله، ابتدا به ساکن نمیگن سلم، اول میگه کبر، اونی که بالفعل میشه کبره، یادونه اینو عرض کردم مکرر، بعد میشه اقرا، بعد میشه ارکع، به تدریج داره بالفعل میشه. چرا؟
انبساط خارجیش تدریجی.
بله تدریجیه، اینم باز یه خود با این که بالفعل شده، بالفعل به این معنا، ولی باز امتصالش به بالفعل خارجیش تدریجیه. برای مراحلی که میخواد در مقام امتصال آثار برش بار بشه، ما قدرت داریم و عجز، بلوغ داریم و سبابت، عقل داریم و جنون، اینا همه شرایط تکلیفه، درست شد؟ اینا به نظرم بعد از مقام ثبوت بر خلاف اون چی که گفته میشه. و علم، هر کدوم از اینا اسمش جدا میشه. و واجب مخیر، شما واجب مخیر در مواردی و واجب احتیاطی، اینم که امروز اصلا خواستم بگم برای اینش بود، واجبی که در مرحله از فعلیت که یجوز لکم الاحتیاط، این وجوب یه رنگی داره، طیف و اینا میخوام بگیم الان، ولی فرق داره با اون وقتی که فعال است و علم بهش داریم، درسته؟ اونجا کاری که داره انجام میده منظور نظر ماست، نه اینکه یه چیزی باشه که بعدی که علم پیدا کرد آثار برش بار بشه. الان خمری که نمیدونه، او هیچ کار ترتیب اثری برش نمیده، درست شد؟ بعدن که فهمید، بر همه اینا چون حکم بالفعل بوده، بر فعلیت حکم ترتیب آثار میده، درست شد؟ ما وجوبی که الان علم داره را با وجوبی که بالفعل اما علم نداره میخوام یه واژه اصطلاح بگذاریم، بعدن تا میگیم معلوم باشه، اینجا یعنی وجوبی که علم داریم به حکمش، اینجا یعنی وجوبی که علم داریم به موضوعش، اینجا یعنی وجوبی که ظن معتبر داریم به موضوعش، اونجا یعنی موضوعی که شک داریم ولی محل احتیاط هست مثل یوم الشک. این موارد اگر تفاوت گذاشته بشه لازمش اینه که ما ذهن ما جدا میکنه چیا را، مراحلی از وجوب را که وقت جدا نکردیم دوچار به تعارض میشیم، دوچار به التهاب و تهاب میشیم. الان شما اگه اینا رو جدا کنید، اینا که من عرض کردم عبارت نهایت درایه، من چند بار خوندم مرحوم اصفهانی چی فرمودن، همراه صاحب که پای شدن گفتم استاد ما راست میگن، در مکاتبه قاسانی که حضرت چی فرمودن، فرمودن که بله زمل رؤیه، بله افتر رؤیه، تعبیر همین بود در مکاتبه، بله این که حضرت فرمودن، مرحوم اصفهانی چی فرمودن، فرمودن ان وجوب الصوم منوط باليقين، وقتی اینجوری دیگه تمام، روایت هم اینا میگه، استصحاب هم جا نداره دنبال بحث. ببینید کلمات را، یه عالم بزرگ دارن میگن وجوب الصوم منوط باليقين، کدوم وجوب، کدوم مرحلهش؟ آخه شما بگه وجوب و صوم منوتون، بعدم قشنگ نتیجه میگیرید، میگید یوم الشک استصحاب هم نیاز نداره با این آثار عجیب و غریب. چرا الان این بزرگ اینا میگن؟ خاطری زیر کلمه وجوب خط بکشید، این وجوب اسمهای جدا جدا براش نگذاشتید، اگه اسمهای جدا دقیق براش بگذارید دیگه این نمیشه، میگیم کدوم وجوب دارید میگید؟ وجوبه که حضرت میفرمان فکان من شهر رمضان، اینا میخواد بگید که منوط به یقین نیست، شما با نیت شعبان گرفتید فکان من شهر رمضان، کجا این وجوبی که اجزا ازش کرده چیه لازم باشه که منوط به یقین باشه؟ وجوبم بوده، وجوب بالفعل، مثل کسی که خواب است.
قبلا توی یعنی نظم دادن برای این مسئله مطلبی فهمیده بودید که قطعا الان خلاف اون نمیخواید بفهمید، ولی من الان عدولی شده، قبلا اینو میخواستید بفهمید، الان این اسم هایی که داره، اسم این وجوب ها رو چی بذاریم که انه ذهن میره که مثلا وجوب های ثبوتی اسمش میخواد چی باشه، ولی خب همه اینا بسیار از این مثالایی که زدید برای فضای مدیریت امتصاص دیگه، یعنی وجوب
منافات مانعتون جمع نیست که شما هم وجوب را برای مراحل اجزاء اینا تاکید کنید، اجزاء موضوع ثبوتی هر کدوم جدا جدا محقق میشه، وجوب نسبت به تحقق او رنگ میگیره، یعنی درجه ای از فعلیتش محققه، فعل تدریجی یعنی این دیگه. ولذا من عرض کردم مقدمات مفوته را با همین طریق ما اینجوری حل میکنیم. شما قطعا میدونید در زور آب ندارید، الان هم ساعت 11 است، هنوز مونده زوال نشده، آب هم دارید میتونید بریزید یا نه؟ مقدماتمون خب اگه بگید میتونید بریزید که مانعی نداره، ولی بیرون کلاس متشرع شما را تحویل نمیگیرن.
زمان اینه که نظم و مباحث به هم میخوره، یعنی ما تمام اون زحمت ها کشیده شد که بین مقام طبیعت و مقام مدیریت جدا بشه. الان اگر بریم سراغ اسم گذاری، یعنی بگیم یه اسم داریم برای وجوبی که مدیریت امتصادش این شکلیه، یعنی که نه یه از حیث اثباتی نظمش به هم میخوره.
نه ببینید من نه اینجوری که ببینید الان من اسم ما 20 تا مؤلفه داریم در موضوع ثبوتی، درست شد؟ 20 تا مؤلفه داریم در مدیریت امتصال که اصلا تو عالم ثبوت دخالتی نداره، حکم بالفعل میشه، اینا رو باید بعداً لحاظ کنیم مثل علم و اینها. 20 تا بردیم، شما میگین قاطی میشه که مرز میکنم 40 تا اسم میگذاریم، من که نگفتم 20 تا اسم میذاریم که اینا دوباره قاطی شد، 40 تا اسم. امروز تأکیدم رو همینه، یعنی اجزاء موضوع ثبوتی اگه فرض گرفتیم 20 تا، وجوب نسبت به تحقق هر مؤلفه رنگ خاصی داره نسبت به تحقق او، آثار داره. مقدمه مفوته یکیش همین الان، یعنی چون آب هست و آب جزء الموضوع است، ان لم تجدو، اگر آب رو یافتید، شما یافتید، نمیتونید بگید زوال نیامده، زوال یه جزء دیگری از موضوع ثبوتی تو به خود چه داره؟
بس من گمانم اینه مایده این عرض حقیره، این که همون اگه وقتی میفهمید فضای فعلیت تدریجی یعنی اصلا مقام متأخرش دیگه، ما لازم نیست اینا مؤلفه های ثبوتیش نیست، بحث تدریجیتشه که حالا الان مثلا زوال حالا باید بره آب پیدا کنه، اینو باز اقتضای اسم‌گذاری نداره. اون مواردی هم که بحث وصولشه و حالا مثلا به نحو احتیاط بهش احتیاط کنه با شک بهش رسیده، اونا فضای امتصالشه، یعنی منا همون نظم سابق الان گمان میکنه که منظم‌تر میکنه. حالا ما چرا برای این اسم بذاریم؟ مثلا الان بلوغ رسیده،
ذهن من نیست که اون نظم من به هم زدم،
میدونم میفرمایید، ولی در ذهن قاصر من اینه که به هم میخوره، این نکته به هم
میخوره.
چون شما دارید الان میفرمایید
وقتی شما
که برای
40 تا اسم میگذارید، این 40 تا اسم کجاش
چرا باید بهم... اسم بذاریم؟ مگه
چرا؟
یک وجوبه، فعلیتش تدریجیه، یعنی شما وقتی میفرمایید مثلا فرض کنید الان بالغ شد به اندازه بلوغ آب و بیرون نریز،
فعلیت تدریجی فقط مال فعلیت اجزاء موضوع ثبوتیه نه علم. من کجا گفتم نسبت به علم فعلیت تدریجی داره به امانه اول؟ فعالیت
فلزم چیه؟ مثلا علم و شک و اینا که
وقتی علم به موضوع ندارید حکم بالفعل یا نیست، اون فعالیت تدریجی که مرز کردم این منظور بودن،
ولی این فضای مدیریت امتصال مثلا شک دارید چیه؟ میگم اینو باز دوباره فضای اسم برای وجود نباید بره، یعنی یه وجوب یه مرحله است که همون وجوبه هی داره تدریجی فعلیت پیدا میکنه.
خوب.
توجه به این بدیم که فضای مقدمات مفوته حل بشه.
خوب.
یه مرحله است، مرحله این که همون وجوب فعلیت یافته حالا میخوایم در مقام امتصال مدیریتش کنیم.
خوب.
باز این نباید اسم برای وجوب بذاریم، باید بگیم نه این همون فضای مثلا آقا در فضای شکه اگر شارع مثلا حالا گفته استصحاب کن، یه جا گفته احتیاط کن، همون نکاتی که میخوایم همون واجبی که هست و اینجا مثلا حالا احرازش کنیم نکات
یه مدیریت امتصال. الان من مثالش عرض کنم که شیخ و طائفه فرمودن، میدونید مختار شیخ در تهذیب شد برای نماز، فرمودن که ما وقت مختار داریم و مستر، فرمودن وقتی اذان گفتن نماز ظهر وقتشه، درست شد؟ تا حدود مثل ساعت ما دو و نیم سه نماز تمام شد، قبل وقتش تمام شد، میگه تا غروب آفتاب که نماز ظهر وقته، میگم اون مال مستره، نگاه کنید ببینید. بعد میگن یعنی خوب اگر تا ساعت دو نیم سه نخوند خدا عقابش میکنه، میگن نه یعنی عقابش میکنه، ان الوجوب عندنا على ضروب، وجوب يعاتب على تركه، وجوب يعاقب على تركه. درست نگاه کنید، وجوب اختیاری، وجوب اضطراری. نظر شیخ بریم جلو. الان من چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم زوال که شد وجوب بالفعله، اما در مدیریت امتثال میگن یالا دست بچه باش، زود برو بخون نماز ظهر رو، عقب ننداز اول وقت و تا این فاصله عقب تر ننداخت که برای مستره. درست شد؟ تو چنین فضایی شما اسم وجوب اختیاری که شیخ گفتن رو مبنای خودتون، نمیخواد فعلا اختلاف، چی اسمش میذاری؟ چه وجوبیه که شیخ میگن اختیاری؟
وجوب مبادره.
مبادرت باید باشه، یعنی بعدش وجود مبادر
این تو مقام مدیریت امتثالش میداریم دیگه، از ثبوت رو یک کمیش نمیم اونا دو وقتش کنی، تو ثبوت دو وقتش کنی، میم میگیم اون یه وقت است، اون وقت
خب.
اما یه تو مدیریت امتثال یه وجوبیه که وجوب مبادرت
میدونم، وجوب مبادرت مبادرت هست، میتونه ترک کنه یا نه. من میخوام وجوب رو طوری وصف براش بیاریم که با اونی که الان از او انتظار داریم مناسب حال الان او باشه.
کلام آقا رو بخوام متناسب اون چیزی که عرض کردم بگم، اگر اینو ببریم تو فضای امتثال معنیش این میشه که شارع مثلا خواسته اینطوری هم مدیریت کنه که یک وقتی رو میذارم، اینو اسمشو میذارم وقت اختیاری و به یک نحوی ترغیب میکنم، شاید مثلا اصلش این بونه همه خونده بشه توی بین تا غروبه، ولی منتها من واسه این که به یک نحوی مدیریت کنم که اصلا اینا اون دم آخر نندازن و اینا، مدیریت هم این شکلیه که میگم یک مدت زمانی رو در این بین کل زوال تا غروب معلوم میکنم، میگم آقا این باید در حالت اختیار اینجا رو انجام بدید، این باید انجام بدید، از همون حیث اینه که مثلا قدم آن و قدم این بره، مثلا یک وقتی گذاشته شده، حالا این طرفش
کسی که اختیارا نکرد چی؟ من ببینید اختیارا نکرد اینا، و حالا که شما میگید وجوبا،
خب میخوام بگم دیگه اگر بردیم در فضای مدیریت امتثال،
خب چی میگیم؟ اختیارا نکرد. شما یه عنوانی برای این وجوب بذارید، مرحوم شیخ هم وجوب اختیاری اضطراری، و عنوان ایشون داره میگه اگر مضطر نیستی معصیت کردی، تمام شد. توضیحی که میدن با عنوانشون جور نیست، ایشون میگن وجوب اختیاری وجوب اضطراری، درسته؟ بعد میگن که نه، یعنی یعاتب لا یعاقب. خب ایشون تناقض عنوان شد با حکم.
نه الان من عرض کنم اینکه من الان متوجه فرمانشون برای اینجا، خب در مقام مدیریت امتثال گاهی وقتا لازم شارع یک سری چیزهایی رو مثلا حرام بکنه،
نه
یعنی مثلا
نه دو صف کنید،
اون مقام طبیعتش با امتثال
حکمت نامگذاری، منظور من نی که برای عرف اثر داشته باشه، اون منظور من نی، من نامگذاری دقیق کلاس فقه که ما تو نه. کلاس قاطی نکنیم
الان من بله دیگه وقتی دو تا مقام
از کاری عرف نداریم،
بله بله
من میخوام ما تو کلاس فقه قاطی نکنیم احکام را، عنوان عنوانی باشه که حکم ذیلش روشن بیاد،
بله. تنظیم فضای سبوت ما یک وجوب داریم که برای نماز ظهر در طولش در همون مقام سبوت اومده گفته شده که خب مثلا توی این وقت بین زوال و این خونده بشه، حالا اگر این اختیاری و اثری با پیش‌فرض دیگه اگر برای فضای مدیریت امتثال بگیریم اینطوری، اگر بگیریم میگم خب اون مصلحت اصلی و حکمی که بوده ما بین اینا بوده، اما من یک واجب در فضای امتثال میذارم که شما تا مثلا این نیمه اول تا مثلا دو نیمش باید بخونی، اگر نخونی میگم این وجوب سنخ اینه که میخوام امتثال کنم که همه استیعابش که فرمودید دیگه همه توی به قضا نکشه و دم وقت مثلا نیفته.
خب اگر اختیارا نکرد چی؟ میخوام بگم که یه وجوب
اسیانیست که بی خود کرده که مدیریت امتثال مورال گوش نداده، مثل مثلا موارد دیگه که شما فرض کنید بی حجابی طرف نگاه کنه،
یعنی اسیانیست که برش اصرار برش داشته باشه فاسق میشه؟
اسیانیست که مدیریت امتثال همینه، مثلا چاره به جهت مدیریت امتثال تا یه برهه یه چیز حلال و مثلا بگه که انجامش ندید، تا یه چیز اون یه نفر اگر
نه، یعنی خود شیخ که تا اینا میگن قائلن کسی رو مبنای خود شیخ اصرار داره برای اینکه دم آفتاب میخونه اختیارن، ایشون میگن فاسقه.
حالا داریم بحث پیش فرضی که این اختیار و اضطرار شاید ببریم عالم ثبوت اصلا،
یعنی منظور من اینه که ما میخوام با اینکه میگیم وجوب اما تو محدوده اختیاری که شیخ میفرما یه جوری وجوب را ببینیم که اینجور نباشه که اگر اختیاراً ترکش کرد دوچاره به تناقض بشیم. ترغیب مردم منظورم نیست، تو کلاس فقه میگیم وجوب در این ساعت اول زوال تا دو نیم سه چجور وجوبیه که هم وجوب است هم خیلی شاره میخواه انجام بده، هی هم دست گردش برو، اما در این حال هم با اینکه دست به گردش میزنه برو، اگر اختیارانم نرفت کار نداره باشه. حالا فرمایش شیخ ها فعلا جای خودش، این چجور وجوبیه؟ احسن، موسع واجب موسع چیه؟ وجوب آمده، وجوب من چنه فعال میگه بکن، در این حال میگه نکن. ادهی دیدی در وجوب موسع گیر افتاده بودن تو اصول، میگفت اصلا تعریف واجب موسع تناقض درشه، واجبه یعنی بکن، موسع یعنی نکردی هم نکردی. وقت بعد توضیح میدادن که حالا بین الحدین و با اون مباحثی که داشت، بعضی ها گفته بودن اول فردش واجبه، بعضی ها گفتن آخر فردش واجبه، بحثای خوبی بود در واجب موسع. اینی که من میخوام عرض کنم، اگر نامگذاری بشه مثلا یه واژه بیاریم که خودش مثلا بگید وجود مثلا فعال، گفتیم یه چیزی مناسبه با اون، مثل که علم فعال میکرد او را، مثلا بگیم وجوب که رغبت ممتثل را خیلی زیاد میکنه، ترغیب میکنه، مرغب، وجوب مرغب. تا میگید مرغب، وجوب مرغب یعنی وجوب است، از نظر کلاس فقه در وجوب ما مشکلی نداریم، اما مرغب است یعنی نوع وجوب در مرحله از ترغیب است که اگرم نکردید عقاب نداره. مثل واجب موسع، واجب موسع از حیث وجوب کلاس فقه ما هیچ مشکلی نداریم، اما ریخت وجوب موسع اینه که اگرم نکردید عقاب نداره، بذار تا غروب وقت داره. یعنی واجب موسع الان نام گذاشتیم ما تو کلاس روش، راحتیم. چقدر راحت من اینو میگم، شما ذهنتون مشکل نداره. خیلی از چیزاست ما تو کلاس فقه درگیرش میشیم، من اینجور دارم وقت دینا میگیرم، برای اینه که احساس من اینه که اگه اینا اسمای جدا براش گذاشته بشه، یعنی اسما بعدن جا بگیره، در ذکر این منظور اینه، این منظور اینه، تفاوت هاشم با مثال های واضح روشن شده باشه دیگه. مثل بزرگی مثل من اسپانی نمیگن که وجوب و صوم منوتون بالیقین، پس اصلا استصحاب و شک معنی. این کدوم وجوب؟ وجوبی که 40 اسم داره، اگه شما این اسما جدا شده بود که نمیمد اینجا این نتیجه گیری بشه. ملاحظه میکن اینجا وجوب و صوم منوتون بالیقین، کدوم وجوب؟ وجوب فعال قطعی که تو روایات صوم للرؤیه ملاحظه میخاطی هم داره شده، که حالا خیلی وقت رفته.
امروز از اون روزایی که حالا باید یه جوری تمومش بکنید که انشالله هر بزرگوار فاضلی سوالی
چیزی
داره
بذاره
برای
فردا میشه. انشاءالله من برای فردا عرض بکنم. اگر موافق هستید، 4 باب است. 4 بابی که عرض کردم، تمام روایت رو مرور بکنید. درسته؟ ما کل 4 باب را با ملاحظه همه روایات یه جمع بندی فردا بکنیم. اگر دیدید که از نظر بحثی به اون چیزی برسیم که اون فرمایش نهایت و نهایه و نهایه و منتقا و اینا محل تردید قرار بگیره، به اون ارسال مسلم نباشه، که در منتقا جمله عجیبی گفتن، در منتقا تعجب است که اعظم از این نکته غفلت کردن، اعظم از این، من یاد اینو عرض کردم، تو غفلت نکردن که شما داری چیزی میگید که اونها همه خلاف ارتکازشون بوده، غفلتی نبوده. اونو عرض کردم اگه فردا به این برسیم دیگه، اون وقت جلسه بعدش زنده بودیم بریم اون جزوه را از استصحاب ادامه بدیم.